بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. امروز یک شنبه و نام مبارک حضرت امیر و حضرت زهرا بر آن می درخشد. روایتی رو از مولا الموحدین علیه السلام نقل بکنم. فرمود لا خیر فی السمت عن الحکم کما لا خیر فی الکلام مع الجهل. خیر و برکتی در سکوتی که مبدأش حکمت است وجود ندارد. اگر سکوت خاموشی نسبت به حکمت و معرفت قرار بگیرد دارای خیر نیست. حرف زدنی که بر پای حکمت است باید انجام شود، اگر انجام نشود بدون خیر است. و از آن طرف سخن گفتنی که بر پای جهل است بدون خیر است. روا گفتم و ناروا گفتن. روا گفتن باید انجام بگیرد اما ناروا گفتن باید ترک شود. به جا گفتن باید انجام بگیرد، نابجا گفتن باید ترک شود. کلام در فقه معاصر مسئله ذبح بود که تمام شد قسمت اول بحث، وارد در قسمت دوم شدیم. در قسمت دوم تأسیس اصل کردیم. غذاها و فراورده های جدید خوراکی چه حکمی دارند؟ اصل اول در آنها چیست؟ ما قائل به اصالت الاباحه شدیم. گفتیم حکم عقل و حکم شرع در برخورد ابتدایی با یک پدیده نو از خوراکیجات و ملبوسات، مأکولات و مشروبات در صورتی که هیچ نام و نشانی در ادله اجتهادی وجود نداشته باشد و دارای بیانی از طرف شرع نباشیم، حکم اولی اباحه است. و برای چنین نظریه‌ای به ادله استدلال شد. حال باید نسبت به مأکولات و مشروبات ورود پیدا کنیم، ببینیم این موجودات جدید چه چیزهایی هستند. از رفقا خواستیم که در این زمینه تحقیق کنند و مواردی رو بیان کنند، چون در زمینه موضوع شناسی نیاز به کمک است. فهایی که ارتباط دارن با کشورهای خارجی یا به شکلی مطالعاتی دارن، تحقیقاتی دارن در این رابطه، در اختیار بگذارن تا موضوع شناسی شود. همانطور که در جلسه قبل ذکر شد، در جلسه قبل توضیح دادیم، مثلا گوشت خوک رو در الجزایر یا در سنگاپور زمانی به عنوان گوشت خوک حلال معرفی کرده بودند، از ما به این که خوک رو ذبح شرعی کرده اند و چون ذبح شرعی شده است پس حلال است. این رو پاسخ دادیم به این که تزکیه باعث حلیت نجس العین نمی شود. ذبح شرعی باعث طهارت و حلالیت نجس العین نمی شود. خوک، خنزیر نجس العین است. به این اشاره شد در جلسات و گذشته. در این جلسه قرار بر این است که حیوانات قابل ذبح و غیر قابل ذبح و همچنین انشاءالله بعد بحث استحاله و انقلاب توضیح داده شوند. حیوانات قابل ذبح بر دو قسمند، یک حیواناتی که با ذبح هم خودشان حلال می شوند و هم اجزای وجودی آنها حلال و پاک می گردند. دو حیواناتی که با ذبح شدن طهارت اجزا پیدا می کنند ولی خوردن آنها حلال نیست. قسم اول شامل تمام حیواناتی است که حلال گوشت هستند و دارای خون جهنده‌اند و استفاده خوراکی از آنها نیاز به ذبح یا صید دارند. قسم دوم حیوانات حرام گوشتی که خون جهنده دارند و با ذبح پاک می شوند، مثل گرگ و شیر و ببر و گربه و امثال اینها. اسم سومی از حیوانات ممکن است ذکر شود که به هیچ وجه تزکیه بردار نیستند و هیچ اثری از ذبح در آنها ظاهر نمی شود، که این مورد منحصر در سگ و خوک خشکی است. بنابراین قسم سوم بحث سگ و خوک هست. در رابطه با سگ و خوک ابتداعا به مطالبی اشاره می کنیم. اما مسئله سگ، سگ در تاریخ قبل از اسلام که ایران باستان بوده است و همچنین عرب، حیوانی بوده که به عنوان کمک و نگهبان در زندگی انسان نقش ایفا می کرده است، به طوری که در دین زرتشت موجودی مقدس و دشمن اهریمن معرفی می شده و از مذاهب اهل سنت مالکیه از کسانی هستند که سگ را پاک می دانند، حتی از آب دهان او هم اجتناب نمی کنند. ولی ابو حنیفه قائل به نجاست بلوغ سگ و آب دهان سگ شده است، اما خود سگ رو نجس نمی داند. اما شافعیه و حنبلیه هر دو مانند علمای شیعه سگ رو نجس می دانند. همانطور که ابن رشد مالکی در کتاب بدایت المجتهد این مطلب رو نقل کرده است، بدایت المجتهد جلد 3 صفحه 514. علی کل حال سگ در تاریخ عرب مظهر شجاعت و غیرت بوده است. وقتی وائل ابن ربیعه دو قبیله تقلب و بکر را از دست یمنی ها نجات داد و برای این دو قبیله اعلام استقلال کرد، خود را به کلب ملقب نمود و نام پسرش را توله یا سکتوله نهاد. یعنی اینقدر این کلمه کلب و ابن کلب یا طول سگ و سگ و طول سگ در تاریخ جنبه مثبت داشتن و همین نام یکی از قبائل عرب را معرفی می کند که در صدر اسلام در شام زندگی می کردن، قبائل کلاب بنی کلاب. دهیه کلبی از همین قبیله است که نامه پیامبر رو به امپراتور روم هرقل یا هراکلیوس تحویل داد. دهیه کلبی معروف در صحابه پیامبر، از قبیله بنی کلاب هست. ام البنین همسر حضرت امیر هم از قبیله بنی کلاب هست. کلب و کلاب واژه‌های مثبتی بودند، معنای منفی و بار منفی و زشت نداشتند. در فرهنگ قبل از اسلام کلب نام فرزندان پسر قرار می گرفته است، همانطور که نام یکی از اجداد پیامبر به نام بنی کلاب یا معاویه، که معاویه به معنای سگ ماده است، سگی که او او می کند. سگ ماده مانند شیر ماده مظهر شجاعت و دلاوری بوده است. چنین نکاتی در مسئله سگ در تاریخ وجود دارد. نظام معاویه دختر شیخ قبیله کلب را که به نام میسون بود به همسری خود برگزید و حاصل این ازدواج شد یزید. مسئله شجاعت و دلاوری و جدیت و امثال اینها از صفات کلب است. بر این اساس در ادبیات قبل از اسلام استعمال لفظ سگ و کلب بر روی انسان جهت ستایش داشته است و بدین وسیله انسانها رو، پسرها رو تمجید می کردن. اما از نظر مسیحیت هیچ نظر منفی نسبت به سگ وجود ندارد. اما از نظر یهود، یه فرقه ای از یهود که متصوفه هستند، سگ را مظهر نماد شیطانی توصیف کردن. لذا جنبش یهودی حسیدی که قریب 1000 سال سابقه داره و یهودی بنیادگرا معرفی می شوند، اینها از سگ دوری می کنند. این خلاصه ای بود از تاریخ گذشته کلب و سگ و نگاه آدمیان به این موجود. اما آنچه که مهم هست مباحث فقهی سگ هست، از جهت طهارت و نجاست و حلیت و حرمت. برای رسیدن به این مطلب باید برویم سراغ قرآن و حدیث. وقتی به قرآن مراجعه می کنیم، قرآن از نظر فقهی هیچ آیه‌ای نسبت به سگ ندارد. تنها چیزی که در قرآن نسبت به کلب و سگ موجود است 3 مرتبه است که در قرآن نام این حیوان برده شده در 3 آیه. آیه اول، آیه 76 از سوره اعراف: فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث، که داستان انسان دنیا طلب رو معرفی میکند و او رو تشبیه میکنه به سگ. بلعم با اورا، و از نظر اخلاقی و بد اخلاقی انسان غافل دنیا طلب، مال طلب و منحرف تشبیه شده به سگ. 2، آیه این اول آیه بود که خوندم، آیه 176 از اعراف بود: فمثل او کمثل کلب. 2 آیه، آیه 22 از سوره کهف است، داستان اصحاب کهف. اونجا هم در مقام وفاداری حیوان بیان شده است. 3 مورد هم مسئله سگ شکاری است، آیه 4 از سوره مائده: مکلمون مکلبین تعلمونه مما علمکم الله. بنابراین از جهت فقهی ما در قرآن شریف چیزی برای سگ نداریم جز همین قسم سوم آیه سوم که بحث کلب صید هست. کلب در مقام صیادی ازش استفاده میشه و شکل صید او بر اساس تعلیمی که انسان به او میدهد صیادی میکند طبق یک ضوابطی. حیوانی را که سگ ذبح میکند حلال میشود، اما این که سگ خودش حلال است، حرام است، حرام گوشت است، حلال گوشت است، وجودش پاک است یا نجس، هیچ روایتی، هیچ آیه‌ای نداریم. پس چرا سگ به عنوان حیوان نجس العین بیان شده است؟ این بستگی به روایات دارد. یکی از جاهایی که در فقه ما آیه قرآن نداریم و تنها سنت و اطرت پاسخگو هست همین مورد است، کلب. شبیه خیلی از موارد مباحث فقهی که قرآن فرع فقهی را بیان نمی کند و حکم را بیان نمی کند باید به سنت مراجعه کرد. وقتی که به سنت مراجعه می کنیم، سنت در باب نجاسات، روایات باب نجاسات و همچنین روایات در باب اطعمه و اشربه، در دو قسمت از روایات مسئله کلب مطرح شده است. توائفی از روایات، روایات فراوانی، مسئله سگ رو از نظر طهارت و نجاست بیان کردند. یکی دو روایت اشاره می کنم. روایات فضل ابی العباس عن الفضل محمد ابن حسن به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن حماد عن حریز عن الفضل ابی العباس قال قال ابو عبدالله ان اصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله و ان مسه جافا فاسبب عليه الماء. قلت و لما سار به هذه المنزله؟ قال لأن النبي امر به غسلها. امام می فرماید اگر به لباس از سگ چیزی رسید، رطوبت رسید، بشو، و اگر خوش بود آب بر او بریز. گفتم چرا اینطوری؟ فرمودن پیامبر امر کرده است، یعنی سنت پیامبره، دین خداست. روایت دیگر قال امام صادق علیه السلام رجس نجس یا نجس لا یتوضع بفضله وسبق ذلک الماء و اغسله بالتراب. همین فضل ابی العباس سوال میکنه از امام صادق در رابطه با کلب، امام میفرمایند نجس است، رجس است. اگر آبی رو دهان زد دیگه نمیشه ازش استفاده کرد، اون آب رو باید بریزی دور و اون ظرف رو باید با خاک بشویی. اغسله به تراب اول مره ثم بالماء. روایت سوم عن محمد ابن مسلم قال سألت عن الكلب يشرب من الاناء قال اغسل الاناء. روایت چهارم عن حماد عن حریز عن محمد ابن مسلم قال سألت ابو عبد الله عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل. سگ جایی از بدن انسان رو میگیره. قال تغسل المكان الذي اصابه. روایت پنجم عن ابی عبدالله اذا ولغ الکلب فی الاناء فسبه، اگر ولوغ کرد سگ در اناء از یک ظرفی آب خورد، آب رو بریز دور، نجس است. روایت ششم عن معاویه ابن شریح عن ابی عبدالله انه سئل عن سؤر الکلب یشرب منه او یشرب منه او یتوزع، ظرفی رو که سگ آب بخوره میشه، آب خورد یا وضو گرفت. قال لا قلت الیس هو سبع، قال لا والله انه نجس، لا والله انه نجس، عنوان نجس معرفی شده است، نجس العید. و همینطور روایات بعدی، حتی کلب سلوقی محمد ابن مسلم عن الکلب سلوقی قال اذا مسته فقسل یدک، فرقی نمی کنه چه کلب سلوقی، چه معلم، چه غیر معلم، نجس معرفی شده است. روایت بعدی عن ابی سهل قرشی قال سألت ابا عبدالله عن لحم الکلب قال هو مسخون، قلت او حرامون قال هو نجسون، نه تنها حرام هست، نجس هست. اعیده علیه ثلاثت مرات، سه مرتبه به امام گفتم آقا اینطوری، کل ذالکه یقول هو نجس هو نجس هو نجس. روایت از است امیر نقل میشه، فرمود تنزه عن قرب الکلاب فمن اثاب الکلب فهو رطب فلیغسله ان کان جافا فلینزح ثوبه بالماء. روایاتی از این دست که همه نجاست سگ رو دلالت دارن و وجود این روایات کثیره ما رو مطمئن میکنه بر این که سگ نجس العین است، ولو در قرآن نیامده است. مبحث حدیث ثقلین که جز معتقدات ماست این مسئله رو پاسخگو میباشن. مقدار زیادی از احکام شریعت توسط سنت به اطرت بیان شده هم، یکی از اونها بحث سگ. بنابراین نجاست و نجس العین بودن سگ در فقه شیعه مسلم است و در دو فقه اهل سنت هم این چنین هست، شافعیه و حنبلیه. تا به اینجا به عنوان مقدمه موضوع سگ از جهت تاریخ و آیات روایات مشخص شد، بنابراین نجس العین است. وقتی که نجس العین شد در کنار خنزیر قرار می گیرد. ادامه بحث انشاءالله در جلسه بعد.